ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم در 11 شب از فروردین ماه، از هر جایی که در آخرین روزهای تعطیلات نوروزی با رادیو فردا همراه شدید، و سلام به شما بیرون از ایران از هر کشوری که به رادیو فردا پیوستید در این یک شنبه آخرین روز از ماه میلادی مارس. آزاده اسدی هستم در مجله زنده شامگاهی رادیو فردا با چندین گزارش و گفتگو با شما خواهم بود، همراه با همکارانم که در بخش‌های مختلف رادیو این برنامه‌ها رو تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم و فرین عاصمی که خبرهای تازه رو برای ما آورده. فرین سلام براتون.
سلام آزاده، با تشکر. روز یک شنبه دست کم 3 نفر در 2 حمله جداگانه به نیروهای امنیتی عراق در بغداد کشته شدند. در نخستین حمله یک بمبگذار انتحاری خودروی خود را در ایست بازرسی ارتش عراق در غرب ابوغریب منفجر کرد. در این حمله انتحاری دست کم 1 سرباز کشته و چند نفر زخمی شدند. در حمله دیگر یک بمب که به خودروی پلیس وصل شده بود در شمال بغداد منفجر شد. در این حادثه 1 پلیس و 1 رهگذر کشته شدند. این حملات همزمان با انتخابات پیش روی پارلمان صورت می‌گیرد که قرار است تا حدود 20 روز دیگر انجام شود. بمب‌گذاری در تظاهراتی در شهر بنو در شمال غربی پاکستان موجب کشته شدن 2 نفر شد. در این حادثه 6 نفر هم زخمی شدند. حمله صبح روز یک شنبه به این تظاهرات عدنان وزیر سیاستمدار محلی را هدف قرار داد. او از استان خیبر پختونخوا برای شرکت در انتخابات پارلمانی کاندید شده است. مقام‌های پاکستان به خبرگزاری‌ها گفتند که آقای وزیر که جزو زخمی شدگان است به بیمارستان منتقل شده و اکنون در شرایط پایدار قرار دارد. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت که سپاه در انتخابات ریاست جمهوری دخالت نمی کند، اما هشدار داد که این نیروی نظامی با هر گونه دخالتی برخورد خواهد کرد. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه به خبرگزاری مهر گفت که سپاه پاسداران فراتر از احزاب و گروه هاست و او سپاه را برای اشخاص و حزب ها و گروه ها هزینه نمی کند. آقای سعیدی پیشتر گفته بود که سپاه قصد ساماندهی انتخابات را دارد. به گفته یکی از اعضای نهضت آزادی، مراسم تشییع جنازه احمد صدر حاج سید جوادی روز دوشنبه از مقابل بیمارستان آبان تهران برگزار می شود. امیر رزاقی از اعضای نهضت آزادی در گفتگو با رادیو فردا همچنین گفت که پیکر این منتقد سرشناس جمهوری اسلامی در قزوین دفن خواهد شد. احمد صدر حاج سید جوادی بنیانگذار نهضت آزادی، عضو شورای انقلاب و نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در سن 96 سالگی درگذشت. در همین مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه همچنان رئیس دانشگاه تهران است گفت دستور برکناریش را نباید جدی گرفت. در روزهای پایانی اسفند ماه محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به کامران دانشجو وزیر علوم از او خواسته بود هرچه سریعتر رؤسای دانشگاه‌های تربیت مدرس و تهران را از کار برکنار کند. آقای احمدی نژاد در نامه سرگشاده خود گفته بود که مدیران این دانشگاه رویکردی سیاست زده، غیر علمی و امنیتی دارند. وزیر علوم هنوز به این نامه واکنشی نشان نداده است. مقام‌های محلی شهر ماسوله میگویند وقوع آتش سوزی در بازار تاریخی ماسوله منجر به از بین رفتن بخشی از این مجموعه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این آتش سوزی روز 29 اسفند ماه رخ داده و محمد تقی شعبانی از مقام‌های مسئول در اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان روز یک شنبه 11 فروردین ماه از تعمدی بودن این آتش سوزی خبر داده است. یکی از ساکنان ماسوله که در این بازار قهوه خانه دارد روز یک شنبه به رادیو فردا گفت که از بیش از 100 مغازه این بازار 3 مغازه که لباس‌های محلی می‌فروختند سوختند. اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا صبح روز یک شنبه در جمع خبرنگاران گفت که از روز شنبه تلفات رانندگی در جاده‌های ایران افزایش یافته است. او گفت همزمان با نزدیک شدن پایان تعطیلات نوروز تصادف‌ها افزایش پیدا کرده و دلیل بیشتر تصادف‌ها عدم توجه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی و انحراف به چپ در جاده‌های دو طرفه و سرعت غیر مجاز بوده. و خبر آخران که رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به خبرگزاری فارس گفت که تمام مدارس ایران از 17 فروردین ماه دایر هستند. علی فرهادی همچنین گفت مدارس در روز چهارشنبه 14 فروردین ماه تعطیل هستند. آزاده
فرین آسمی، مرسی از تو. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه. خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، احمد حادثه جوادی اولین وزیر کشور در جمهوری اسلامی ایران در دولت موقت درگذشت.
فهمیده در ساعت 8 صبح بود که دو ست راست جوادی افتار کانی رو بدار گفتند و بیمارستان آبان حضور پیدا کردند.
آتش سوزی در بازار شهر موصول در استان گیلان و بازدید مسئولان از محل.
یه آتیش این چوها رو همان سوزی افتاد کنید. بعد جنساشون هم هر نقای 780 ملیون 100 ملیون سو.
درباره موضوعات دیگر خواهید شنید از جمله انتخابات ریاست جمهوری ایران و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده قسمت دیگری از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. توی خبرها شنیدید که روز یک شنبه نام یک نفر دیگه به فهرست نامزدهای مقام ریاست جمهوری دوره 11 اضافه شده. علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی در شهر اردبیل، نامزدی خودش رو برای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده. از علی نیکزاد که زاده اردبیل هست، به عنوان اولین نامزد جدی دولت احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری 11 یاد میشه. از فریدون زرنگار بیشتر بشنویم.
علی نیکزاد پیش از این وزیر مسکن و سرپرست وزارت راه در دولت دوم محمود احمدی نژاد بود و ای همچنین از 11 آذر ماه 1391 تا رأی اعتماد وزیر جدید ارتباطات با حفظ سمت سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. علی نیکزاد در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس از گفتن جزئیات و وابستگی سیاسیش به جناح‌های شرکت کننده در انتخابات خودداری کرد، اما وعده داد در آینده به گونه‌ای مفصل در این باره صحبت کند. یک روز پیش از اعلام کاندیداتوری علی نیکزاد، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که خود از نامزدهای انتخاباتی است، گفته بود که به نظر می‌رسد دولت هنوز متمرکز بر نامزدی اسفندیار رحیم مشایی است، اما چهره‌های مختلفی از جمله آقای الهام، نیکزاد و صالحی می‌توانند در لیست نامزدهای دولت باشند. محمد رضا باهنر پیش از این از محمود احمد نژاد به دلیل استفاده از به گفته او امکانات دولتی انتقاد کرده و به خبرگزاری مهر در 3 فروردین ماه گفته بود آقای احمدی نژاد در جشن نوروزی اخیر 3 بار به مشایی گفت بهاری و در سخنرانی 22 بهمن نیز 3 بار گفت زنده باد بهار. اینها به گفته آقای باهنر حتما خلاف قانون است و تخلف انتخاباتی است. از سوی دیگر رقبای سیاسی محمود احمدی نژاد در جبهه اصولگرایان به همراهی اسفندیار رحیم مشایی در سفر روز شنبه رئیس جمهوری به خوزستان هم با بدبینی نگاه می‌کنند و آن را نشانه از تبلیغ برای آقای رحیم مشایی می‌دانند. در حالی که انتقادهای اشخاص و گروه‌های مختلف اصولگرا به اسفندیار رحیم مشایی به عنوان طراح مکتب ایرانی همچنان ادامه دارد، سایت روز آنلاین به نقل از یک سایت هوادار دولت نوشت که رهبر جمهوری اسلامی نظر منفی پیرامون شعار مکتب ایرانی ندارد. به نوشته روز، سایت بهار آنلاین که از سایت‌های حامی محمود احمدی نژاد است، به نقل از آقای خامنه‌ای در گفتگویش با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه در سفر به قم نوشته است که آقای خامنه‌ای معتقد نیست که دولتی‌ها بخواهند مکتب ایران را در مقابل اسلام قرار دهند. اسفندیار رحیم مشایی در 13 مرداد 1389 در مراسم پایانی همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور واژه مکتب ایرانی را مطرح کرد که با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد و شمار زیادی از اصولگرایان با انحرافی دانستن این بحث به شدت از اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. از سوی دیگر علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه که در 19 دی ماه سال گذشته از مهندسی انتخابات دفاع کرده بود، در گفتگوی خود با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه سپاه پاسداران فراتر از احزاب و گروه هاست گفته است سپاه نباید در انتخابات دخالت کند و قطعا سپاه هیچ گونه دخالتی در انتخابات ندارد و نخواهد داشت و با هر گونه دخالتی نیز برخورد خواهد شد. به هر حال و در حالی که اصولگرایان با ائتلافهای گوناگون به صحنه آمد و همراه با هواداران محمود احمدی نژاد خبرهای انتخاباتی این روزهای آغازین سال 92 را رقم میزنند، در جبهه اصلاح طلبان همچنان سکوت حاکم است و هنوز از آمدن یا نیامدن آنها به میدان رقابت خبری نیست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
7:10 شب در تهران هست. از رادیو فردا با شما هستیم. شما مجله شامگاهی ما رو میشنوید که هر روز و هر شب رأس ساعت 7 شب به وقت ایران به مدت 45 دقیقه شروع میشه. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش. به گفته یک مقام روس، ایران برخلاف دستیابی به توانایی‌های قابل توجه در ساخت و نوسازی شناورهای زیرسطحی، همچنان علاقمند به آشنایی با پیشرفته‌ترین زیردریایی‌های روسیه است. مسکو در دهه 90 میلادی چند زیردریایی به تهران فروخت، اما اخیراً به خصوص بعد از تصویب آخرین قطعنامه تحریمی علیه ایران، همکاری فنی نظامی مسکو تهران بسیار محدود شده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم در کیف، اوکراین، آنا رایسکایا.
ایگور ویلنیت، رئیس شرکت طراحی شناورهای دریایی روسیه که در نمایشگاه بین المللی هوایی و دریایی مالزی شرکت کرده، به خبرگزاری ایترتاس گفت که ایران توجه چشمگیری به فناوری زیردریایی روسیه دارد. به گفته وی، نمایندگان وزارت دفاع ایران که از این نمایشگاه بازدید می‌کردند، مدت زمان نسبتاً طولانی در قرفه شرکت واحد کشتی سازی روسیه سپری کردند و آخرین دستاوردهای روسیه در ساخت و تجهیز شناورهای زیرسطحی را مورد توجه ویژه قرار دادند. او افزود که معاون وزیر دفاع ایران که سرپرست هیئت این کشور در نمایشگاه مالزی بود، به دقت به تمام توضیحات گوش داد و نکات بسیار حرفه‌ای را مطرح کرد که به باور این مقام روس، تمایل بسیار تهران برای به دست آوردن فناوری جدید زیردریایی روسیه را نشان می‌دهد. او در این حال افزود که اخیراً همکاری روسیه و ایران در این زمینه به حالت تعلیق درآمده است. اما چندی پیش خبرگزاری ها به نقل از گزارش کمیته امور اطلاعاتی سنای آمریکا از همکاری برخی شرکت ها و پژوهشکده های روسیه با ایران به رغم محدودیت های اعمال شده در آخرین قطعنامه تحریمی علیه این کشور خبر دادند. مقام های رسمی روسیه هیچگاه این خبر نرد و نتایید کردند. اما الکساندر گولتس، کارشناس نظامی، میگوید که نباید این گزارش ها را کاملا بی اساس خواند.
یک مسئله بسیار ناراحت کننده وجود دارد. آن مسئله این نیست که روسیه همچنان با ایران همکاری نظامی دارد و در برخی زمینه های مورد تحریم به این کشور کمک می کند. این که دولت ها گاهی اوقات اسلحه و فناوری در بازار سیاه می فروشند امر تأسف باری است، اما باید اعتراف کنیم که بعضا رخ می دهد. مسئله بسیار نگران کننده آن است که شرکت هایی در روسیه سیاستی را دنبال می کنند که با سیاست خارجی دولت ما در تعارض قرار دارد. این فاجعه است و بر تزلزل ساختار حکومتی دلالت دارد.
در ادامه مصاحبه با ایترتاس، ایگور ویلنیت، رئیس شرکت طراحی شناورهای دریایی روسیه، به این خبرگزاری گفت که ایران 4 سال پیش از متخصصان روس برای بازرسی از 3 زیردریایی سنگین نظامی تجسسی که مسکو در دهه 90 میلادی به تهران فروخته بود دعوت کرد، اما سپس خود تعمیر و نوسازی این زیردریایی ها را بر عهده گرفت. و افزود روال عادی این است که نوسازی این نوع زیردریایی ها توسط کشور سازنده انجام شود. اما پس از اینکه روسیه به ناچار از صادرات قطعات لازم برای تعمیر این زیردریایی ها به ایران چشم پوشی کرد، ایران نخستین کشور غیر سازنده بود که توانست خود این زیردریایی ها را نوسازی کند. سال گذشته ایران 1 از 3 زیردریایی دیزلی روسی را تعمیر کرد و به آب انداخت. به گفته فرمانده نیروی دریایی ایران، تعمیرات زیردریایی طارق یک دانشگاه کامل بود که متخصصان ایرانی را از مجموعه فناوری‌های پیچیده مطلع ساخت. این نوسازی 7 سال طول کشید. ایگر کاروچنکا، سردبیر مجله دفاع ملی، میگوید پیشرفت ایران در فناوری ساخت زیردریایی قابل تحسین است، اما خارق‌العاده نیست.
Несмотря на все коллизии, переживаемые в 90-е и в начале 90-х годов, он сохранил свой потенциал. У нас есть в составе, в частности,
رغم مشکلاتی که روسیه در دهه 1990 پس از فروپاشی اتحاد شوروی پیدا کرده بود، ما همچنان دارای یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در ساخت شناورهای زیرسطحی هستیم. برای مقایسه، مشخصات فنی زیردریایی‌های ایرانی قابل قیاس با زیردریایی‌های 30-40 سال پیش شوروی است. در این حال پیشرفت‌های ایران را باید ستود، به ویژه با توجه به شرایطش و مشکلات اقتصادی که با آن دست به گریبان
است.
چندی پیش خبرگزاری ریا نوستی میزگرد برای بررسی توانایی‌های ایران در مقابله با حمله احتمالی علیه این کشور برگزار کرد. به باور شرکت کنندگان در این میزگرد، ایران به رغم تناقضی که اغلب میان توانایی‌های فنی و اهداف بلند پروازانه‌اش دیده می‌شود، دارای یکی از قدرتمندترین نوگان دریایی و زیردریایی منطقه است که این توانایی با استفاده از مهندسی معکوس زیردریایی‌های روسی افزایش یافته است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
در مورد این زیردریایی‌هایی که مطرح شد توی گزارش آنا رایسکایا میتونید بیشتر بخونید اگر سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. اما از روسیه بیایم به ایران. بعد از اون که در روز پایانی اسفند ماه در جریان آتش‌سوزی در بازار شهر ماسوله در استان گیلان چند باب مغازه نابود شد، تعدادی از مسئولان محلی به گفته اهالی این شهر در روزهای اخیر از ماسوله دیدن کردند. در همین زمینه همکارم نوشین سید حسینی با یکی از کسبه ماسوله صحبت کرده و درباره چند و چون آتش‌سوزی در بازار این شهر پرسیده.
درست شب چهارشنبه سوری بود که ساعت 4-5 صبح بود که چی این آتش‌سوزی اتفاق افتاد. بعد خلاصه با کمک این ماسولیا، این همسایه های دور و بریاش، همه یه شلنگ بس کردن از خونه، هر کسی از خونه شلنگ آورد. از اول 4-5 صبح تا 2 بعد از ظهر شلنگ از دستشون گرفتن تا خاموشش کردن.
ماسوله آتش نشانی داره یا نه؟
آتش نشانی نه نداره. آب فاضلاب امکاناتی باید بداره که نداشته. اینجا هم که آبای بیرون ها که مسافرها استفاده میکردن اونا هم همه چی قطع کرده.
این آتش سوزی از کجا شروع شد؟
والا از اطلاعات و از اینا مامورا اومدن یه چیزایی فهمیدن، الان میگن 16 هم قرار شده که چی از کسی که شک دارن باید بازجویی بشن.
چقدر مغازه شما آسیب دید توی این آتش سوزی؟
مغازه ما که ما فاصله داریم با اون چیزی ساختمونا، سه تا مغازه بود، سه تا مغازه رو سوزندن. بعد اون سه تا مغازه هم چشم بازار بود اصلا، این از لازم دید، از لازم مسافرها که میرفتن چشم بازار بود اصلا.
بعد میتونم بپرسم اینا چه مغازه هایی بودن که سوختن؟
هر سه تا مغازه لباس محلی بودن.
اصولا بازار چند تا مغازه داره که سه تاش اینطوری سوخته؟
مغازه به نظرم 100 خودی مغازه داشته باشه.
شما گفتید که چهارشنبه سوری سوخته، از اون موقع تا الان مسئولان نیومدن؟
امروز آقای آشوری هم اومده، الان نه بازی کرده نکرده نمیدونم.
مسئول کجاست آقای آشوری؟
وکیل فامن و ماسوله و درست.
میدونید که آقای کسی زخمی شده؟
نه، فقط سه مغازه تخریب شد. آتیش این چوار هم سوزون افتاد پایین. بعد جنساشون هم تک کنم هر نفر 70-80 میلیون 100 میلیون سو.
توی ماسوله است مغازه شد؟
بله بله، درست وسط بازاره. ولی اون سه مغازه هم یه خود دلوتر هم پایین تر هم.
الان وضعیت بازار وضعیت عادیه؟ یعنی کاسبا اومدن سر کارشون؟
کاسبا که همون اول عید که چهارشنبه بعد از اون اعلام کرد همون روز سر کارشون بودن همه.
علی حسینی بود، یکی از کسبه ماسوله، درباره آتش سوزی که در بازار این شهر اتفاق افتاده به سوالات نوشین سید حسینی از رادیو فردا جواب میداد. اما به گزارش خبرگزاری ها در جمهوری اسلامی، شورای اسلامی شهر رشت روز یکشنبه منحل شده. قبل از تصویب انحلال شورای شهر رشت، تعدادی از اعضای این شورا به اتهام فساد و حیف و میل اموال عمومی بازداشت شدند. فریدون زنگار.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، محمد آقاجانزاده دبیر هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی گیلان روز یکشنبه در نشست هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی این استان گفت به دلیل معضلات به وجود آمده در شورای اسلامی رشت و عدم تشکیل جلسات شورا و نیز انحراف از وظایف قانونی که موجب کندی کار در امور جاری شهرداری شده است، انحلال شورای اسلامی شهر به تصویب هیئت حل اختلاف گیلان رسید. به گفته آقای آقاجانزاده، این تصمیم برای تصویب نهایی به هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی کشور ارجاع شده است. غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت در مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، روز پنج شنبه در رشت گفته بود که تعداد افرادی که در مجموعه شورای شهر رشت دستگیر شدند فوق تصور بوده است. آقای جعفرزاده اما نگفته است منظورش از فوق تصور بودن چیست و چند نفر بازداشت شدند. به گفته این نماینده مجلس، دستگیری برخی از اعضای شورای شهر رشت ضمن برجا گذاشتن اثرات منفی در جامعه، مردم را نسبت به مجموعه شورا نیز بدبین کرده است. هنوز جزئیات دلیل انحلال شورای شهر منتشر نشده است، اما از خلال گفته‌های مقام‌های دولتی چنین برمی‌آید که فساد، دست‌اندازی به اموال عمومی و حیف و میل دلیل انحلال شورای شهر بوده است. غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس میگوید بسیاری از بستگان درجه یک مدیران مجموعه های پیمانکاری دارند و کارهای مجموعه های سازمانی خود را به اعضای درجه یک خانواده های خود واگذار کرده و میکنند. نماینده رشت در مجلس با اشاره به اینکه در دولت دهم رانتخاری و مفسده های اداری رشد زیادی پیدا کرده است، روز پنجشنبه بر ضرورت تشکیل دادگاه اعضای متخلف شورای شهر در اسرع وقت تاکید کرد و گفت آراء صادره از سوی مراجع قضایی باید به اطلاع مردم برسد. به گفته این نماینده رشت در مجلس، در چند سال گذشته به دلیل کاهش سطح نظارتی در دستگاه ها و سازمان ها فساد خیلی رشد پیدا کرده است و فقط در شورای شهر رشت فساد نبوده است. نماینده رشت در مجلس خواهان برخورد قاطعانه به متخلفانی که به بیت المال دست درازی کنند شده است و گفته است که جمهوری اسلامی با کسی شوخی ندارد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. احمد صدر حاج سید جوادی، اولین وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در دولت موقت مهدی بازرگان صبح روز یک شنبه 11 فروردین ماه در تهران درگذشت. آقای حاج سید جوادی که از اعضای برجسته نهضت آزادی ایران محسوب میشد، 96 سال داشت. او که البته زمانی هم وکالت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو در دوران حکومت پهلوی به عهده داشت، در سالهای اخیر با انتشار نامه‌های خطاب به آقای خامنه ای به یک از منتقدان جدی او تبدیل شده بود. همکارم محمد زرقامی درباره درگذشت احمد صدر حادثه جوادی با امیر رزاقی صحبت کرده، یکی از اعضای نهضت آزادی ایران که در منزل او حضور داشت.
بنده در ساعت 8 صبح بود که مطلع شدم جناب آقای دکتر صدر حادثه جوادی دار فانی رو ودا گفتند و به واسطه شنیدن این خبر در بیمارستان آبان حضور پیدا کردم.
چه تعداد افراد اونجا حضور داشتن از شخصیت‌های شناخته شده؟ آیا شما فرصت داشتید که آقای صدر حاج سید جوادی رو ببینید در بیمارستان؟
بله، در روزهای گذشته بنده پیوسته اونجا بودم ساعت ملاقات و ایشون رو زیارت میکردم.
پزشکان دلیل درگذشت آقای حاج سید جوادی رو چی اعلام کردن؟
خب کولت سن بود. حتی در روزهای گذشته هم بنده برای عرض تبریک سال نو خدمتشون رسیده بودم، وضعیت سنی مناسبی نداشتن و در تخت خودشون دراز کشیده بودن.
شما در منزل آقای سید جوادی هم حضور داشتید؟ اونجا چه جوی حاکم بود و چه اشخاصی اومده بودن به منزل ایشون از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی شناخته شده؟
بله، من در حال حاضر که در صحبت با شما هستم در منزل ایشون هستم و از بزرگان ملی و ملی مذهبی حضور دارن، از جمله آقای مهندس امین انتظام، جناب آقای معین فر و دیگر بزرگان سرزمین.
آقای رزاقی، دقیقاً می‌دونید که محل دفن پیکر ایشون کجاست؟
بله، با پیگیری‌های خانواده قرار این شده که بنا به خواست ایشون تزیین دفن بشن.
مراسم تشییع پیکرشون به چه صورت، یا اون رو هم اطلاعی دارید؟
فردا ساعت 9 از بیمارستان آبان پیکرشون تشییع میشه.
درباره احمد صدر حاج سید جوادی شنیدید، اولین وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دولت موقت مهدی بازرگان که صبح امروز یک شنبه در تهران درگذشت. امیر رزاقی، یکی از اعضای نهضت آزادی ایران، در مورد او و وضعیتی که داشت با همکارم محمد زرقامی از رادیو فردا صحبت میکرد.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
بله، در صفحه فیسبوک رادیو فردا اطلاعات بیشتر رو میتونید پیدا کنید. اگر هم با مشکلی برخورده بودید حتما بنویسید همونجا در صفحه فیسبوک ما، همکارانم حتما رسیدگی میکنن به مسائلی که مطرح میکنید. یک گزارش دیگه بشنویم قبل از اینکه بریم سراغ ورزش. در حالی که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان قبلا با باز شدن دفتر طالبان در قطر مخالفت کرده بود، با تغییر موضع در این زمینه از درمیان نهادن این موضوع با امیر قطر ضمن سفرش به این کشور عربی خبر داده. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی بشنویم.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان که برای گفتگوهای احتمالی صلح با طالبان راهی قطر شده، روز یکشنبه درباره افتتاح دفتر طالبان در این کشور عربی با امیر قطر به رایزنی پرداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری دولتی قطر موسوم به قنا هم بدون اشاره به جزئیات گفتگوها میان رهبران دو کشور از مذاکره میان کرزای و امیر قطر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی درباره موضوعات مورد علاقه دو کشور خبر داد. این در حالی است که رئیس جمهوری افغانستان پیشتر به دلیل نگرانی از پیامدهای منفی دفتر طالبان در قطر بر گفتگوهای صلح میان افغانستان با طالبان و آمریکا با باز شدن این دفتر مخالفت کرده بود، ولی پس از آنکه مقرر شد نیروهای ناتو به رهبری آمریکا تا پایان سال 2014 میلادی یعنی سال آینده از افغانستان خارج شوند، آقای کرزای ضمن استقبال از باز شدن دفتر طالبان در قطر از درمیان نهادن این موضوع با امیر قطر در ضمن مذاکرات روز یکشنبه خبر داده بود. از طرف دیگر طالبان که کرزای را آلت دست آمریکا می‌خواند از تماس مستقیم با رئیس جمهوری افغانستان خودداری می‌کند. در پی حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی یعنی حدود 11 سال قبل، حکومت طالبان سقوط کرد و حامد کرزای به عنوان رئیس جمهوری قدرت را در این کشور به دست گرفت. هرچند در حال حاضر باز کردن باب گفتگو با طالبان نه تنها مورد علاقه دولت افغانستان که مورد حمایت برخی دیگر از کشورها هم هست. در حالی که کشورهای عضو ناتو مدت‌ها نسبت به برقراری مذاکره با طالبان رغبتی نشان نمی‌دادند، با شدت گرفتن ناآرامی‌ها در افغانستان تغییر موضع داده و دستیابی به توافقی سیاسی با رهبران طالبان را در اولویت قرار دادند. سازمان ملل هم هفته گذشته ضمن استقبال از سفر کرزای به قطر بار دیگر از طالبان خواست که بر سر میز مذاکره با دولت کابل بنشیند. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه باز شدن دفتر این گروه شبه نظامی در قطر را موضوعی میان طالبان و حکومت قطر خوانده که ارتباطی به کرزای ندارد. او همچنین گفته است که نمایندگان طالبان که در حال حاضر در قطر به سر می‌برند با حامد کرزای دیدار و گفتگویی نخواهند داشت.
از افغانستان برگردیم به ایران به ورزشگاه آزادی. اگر فوتبالی هستید حتما دقایق پیش دیدید که تیم فوتبال پرسپولیس در اولین دیدارش در سال 92 چه کرد. همکار من فریبرز غریب روی خط تلفن ما هست. آقای غریب، در مورد هفته 31 لیگ برتر فوتبال بگید که پرسپولیس به مساف رفت و بازی چطور بود؟
بازی خوبی بود. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در نیمه اول نه کیفیت فنی بازی در نیمه اول در حد صفر بود. پرسپولیس و پیکان یحیی گل محمدی در چند بازی گذشتهش سرمربی پرسپولیس مرتب ترکیب تیمش رو تغییر داده. در این بازی هم در نیمه اول نسبت به بازی قبلی همین گونه بود. پرسپولیس خودش رو باید نجات بده از جایگاه ششم، ولی اینجوری تصور نمیره. پیکان هم یکی از تیم‌های فانوس به دست ته جدول. در نیمه اول که عرض کردم بازی در حد اندازه‌های لیگ برتری به هیچ وجه نبود. در نیمه دوم پرسپولیسی‌ها شروع بهتری داشتند، اما این پیکان بود که در دقیقه 59 به گل رسید توسط کیوان وحدانی از روی اون ضعف همیشگی عمق خط دفاعی پرسپولیس. در دقیقه 68 گل محمدی سرمربی سرخپوشان علی کریمی رو بعد از هفته ها مصدومیت که دور از میادین بود به بازی آورد. همین تعویض باعث شد که پرسپولیسیا جون بگیرن، از نظر روحی حداقل بالا برن. از زمین و هوا به دروازه پیکان حمله ور شدن. در دقیقه 74 کریم انصاری فرد گل مساوی پرسپولیس رو زد. 4 دقیقه بعد هم پرسپولیس گل دوم رو زد توسط محمد نوری از روی یک ضربه کرنر. در مدت باقی مانده تا پایان بازی هم پرسپولیسیا برای اینکه نتیجه رو حفظ بکنن میدونداری کردن و مدیریت کردند و از این نتیجه محافظت کردند و 2-1 پیروز از زمین خارج شدند.
با این نتیجه آقای غریب وضعیت جدول چطور میشه؟ پرسپولیس و پیکان در چه شرایطی قرار میگیرن؟
بله، پرسپولیس 43 امتیاز بود، الان میشه 46 امتیازی، ولی از جایگاه ششم تغییری نمی کنه چون نزدیکترین حریف بالاش نفت تهران 48 تا امتیاز داره، پیکان هم همون نقطه 16 هم بود 24 امتیاز که بود موند و فقط از بازی هفته 31 هم خانم اسدی یک بازی دیگه غیر از این بازی از گذار شده که تراکتور 2-1 داماش گیلان رو پنج شنبه گذشته برد. باقی بازی ها 5 تا بازی روز جمعه 16 فروردین انجام میشه. آلومینیوم و مروان، مس کرمان، نفت آبادان، سایپا، فجر سپاسی، راهن، ذوب‌آهن، فولاد و سبا شنبه 17 فروردین سپاهان با نفت و جمعه دیگه دو تا جمعه دیگه 23 فروردین هم استقلال با گهره درود.
متشکرم فریبرز غریب همکار ورزشی ما. ما باز هم با شما خواهیم بود آقای غریب در ادامه بازی‌هایی که خودتون هم معرفی کردید. در هفته 31 لیگ برتر فوتبال بازی پرسپولیس و تیم پیکان بود. در این زمینه شنیدین. همراه رادیو فردا بمونید.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. ساعت 7:30 شب در تهران هست و این مجله شامگاهی ما هست که همچنان ادامه داره. از این برنامه زنده 45 دقیقه یه ربع دیگه باقی مونده. اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، و آخرین خبرها، رویدادها و بعضی از گزارش‌ها و گفتگوهایی رو که از طریق رادیو شاید موفق نشدید بشنوید رو از طریق سایت ما دنبال کنید. همین الان روی سایت ما اولین خبر سخنان نماینده آیت الله خامنه‌ای هست، علی سعیدی، که گفته سپاه با هر گونه دخالت در انتخابات برخورد میکنه. و همینطور میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرها رو دنبال کنید و از طریق صفحه فیسبوک ما با ما و همکارانمون در ارتباط باشید و نظراتتون رو اونجا مطرح کنید. خبرها رو بشنویم ابتدا در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. بعد از اخبار در مورد برنامه صدای دیگر بیشتر توضیح میدم. رضا جمالی، سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده. شب بخیر شنوندگان گرامی. روز یکشنبه دست کم 3 نفر در 2 حمله جداگانه به نیروهای امنیتی عراق در بغداد کشته شدند. در نخستین حمله یک بمبگذار انتحاری خودروی خود را در ایست بازرسی ارتش عراق در غرب ابوغریب منفجر کرد. در این حمله انتحاری دست کم یک سرباز کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. در حمله دیگر یک بمب که به خودروی پلیس وصل شده بود در شمال بغداد منفجر شد. در این حادثه یک پلیس و یک رهگذر کشته شدند. این حملات همزمان با انتخابات پیش روی پارلمان صورت می‌گیرد که قرار است حدود 20 روز دیگر انجام شود. بمبگذاری دیگری در تظاهراتی در شهر بنو در شمال غربی پاکستان موجب کشته شدن 2 تن شد. در این حادثه 6 تن دیگر نیز زخمی شدند. حمله صبح روز یکشنبه به این تظاهرات عدنان وزیر سیاستمدار محلی را هدف قرار داد. او از استان خیبر پختونخوا برای شرکت در انتخابات پارلمانی کاندید شده بود. مقام‌های پاکستان به خبرگزاری‌ها گفتند که آقای وزیر که جزو زخمی شدگان است به بیمارستان منتقل شده و اکنون در شرایط پایدار قرار دارد. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت که سپاه در انتخابات ریاست جمهوری دخالت نمی کند، اما هشدار داد که این نیروی نظامی با هر گونه دخالت برخورد خواهد کرد. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه به خبرگزاری مهر گفت که سپاه پاسداران فراتر از احزاب و گروه هاست و او سپاه را برای اشخاص و حزب ها و گروه ها هزینه نمی کند. آقای سعیدی پیشتر گفته بود که سپاه قصد ساماندهی انتخابات را دارد. به گفته یکی از اعضای نهضت آزادی، مراسم تشییع جنازه احمد صدر حاج سید جوادی روز دوشنبه از مقابل بیمارستان آبان تهران برگزار می شود. امیر رزاقی از اعضای نهضت آزادی در گفتگو با رادیو فردا همچنین گفت که پیکر این منتقد سرشناس جمهوری اسلامی در قزوین دفن خواهد شد. احمد صدر حاج سید جوادی، بنیانگذار نهضت آزادی، عضو شورای انقلاب و نماینده دوره نخست مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در سن 96 سالگی درگذشت. حاج سید جوادی که از او به عنوان سالمندترین فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی یاد می شد، به علت بیماری و کهولت سن در بیمارستان آبان تهران بستری شده بود. فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران، با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه همچنان رئیس دانشگاه تهران است گفت دستور برکناریش را نباید جدی گرفت. در روزهای پایانی اسفند ماه محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به کامران دانشجو وزیر علوم از وی خواسته بود هر چه سریع‌تر رؤسای دانشگاه‌های تربیت مدرس و تهران را از کار برکنار کند. آقای احمدی نژاد در نامه سرگشاده خود گفته بود که مدیران این دو دانشگاه رویکردی سیاست زده غیر عملی و امنیتی دارند. و خبر آخر این که مقام‌های محلی شهر ماسوله میگویند وقوع آتش سوزی در بازار تاریخی ماسوله منجر به از بین رفتن بخشی از این مجموعه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا این آتش سوزی در روز 29 اسفند ماه رخ داده و محمد تقی شعبانی از مسئولان اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان روز یکشنبه 11 فروردین از تعمدی بودن این آتش سوزی خبر داده است. آزاده
رضا جمالی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما، اما صدای دیگر رو هم بشنویم به عنوان آخرین برنامه در این مجله که درباره زنان و وضعیت و مسائلی هست که زنان با اونها روبرو هستند. تا 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مجد همراه باشید تا بیشتر بشنوید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. تا ابتدا سری بزنیم به کشور تونس و پیشنهاد برای نکاح جهادی به زنان و دختران این کشور. سپس نگاهی خواهیم داشت به روز 14 فروردین، روز جهانی کتاب. برای کودکانمان چه کتابی بخریم؟ با ما بمانید. زمانی که با خودسوزی جوانی کارگر در کشور تونس موجی از اعتراض‌ها و انقلاب‌ها منطقه را فرا گرفت، تحلیلگران سیاسی از تلاش مردم برای دست یافتن به زندگی بهتر سخن می‌گفتند. مردم و از جمله زنان در کشورهای مصر، تونس و لیبی به خیابان‌ها آمدند و در تغییر حکومت‌ها مشارکت داشتند. اما بیش از 2 سال پس از آغاز این مبارزات، خبرها حاکی است که بهار عربی تغییرات زیادی را در زندگی زنان منطقه ایجاد کرده است. از جمله از تونس خبر می‌رسد که تندروان افراطی و مذهبی دختران و زنان مطلقه تونسی را به جهاد نکاح در سوریه تشویق می‌کنند. این افراد از دختران و زنان می‌خواهند تا نیازهای جنسی جهادگران در سوریه را برآورده سازند و به بهشت بروند. این افراطیون مذهبی نام این جهاد را جهاد نکاح گذاشتند و با این روش دختران تونسی را به کشور جنگ زده سوریه اعزام می‌کنند. این دعوت در حالی صورت می‌گیرد که در تاریخ 9 می سال 2007 قانونی در تونس صادر شده که بر پایه آن حداقل سن برای ازدواج دختران و پسران 18 سال است. این قانون هر ازدواج پیش از این سن را از لحاظ قانونی باطل می‌داند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، مهمان این هفته ماست تا به این سوال پاسخ بده که آقای جزائری، برای ما بگید که اصلاً این داستان از کجا شروع شد؟
از یک فتوا شروع شد ماجرا، فتوایی که در فضای رسانه‌های مجازی، در فضای اینترنت و همچنین شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فتوایی که گفته میشه یک روحانی تندرو به اسم محمد العارفی اون رو صادر کرده و گفته جهاد نکاح حلال هست، دختران و زنان میتونن برای کمک به جهادگران در سوریه یا به عبارتی کسانی که علیه نظام بشار اسد قیام مسلح کردن به سوریه برن و با ازدواج ساعتی با اونها راه بهشت رو برای خودشون هموار کنن. این فتوا جنجال زیادی در تونس آفرید، طوری که تعدادی از زنان و دختران اینطور که گزارش میشه از تونس به مصر رفتن برای شرکت در جهاد نکاح. ماجرا از اینجا فراتر رفت، یکی از جوانان تونسی که مذهبی بوده زن خودش رو طلاق داد برای اینکه به جهاد نکاح بره. تعداد دخترانی که گفته میشه از تونس به سوریه رفتن 13 نفر هست طبق برآوردهای رسانه ها و گفته های برخی از تونسی هایی که در سوریه هستن. فضا در همین حول و حوش در حال چرخیدن هست. البته بعضی نزدیکان آقای عارفی گفتن که همچین فتوایی رو صادر نکرده، اما شخص آقای عارفی تا الان موضع گیری رسمی نکرده.
آقای جزائری، آیا این اولین بار هستش که بحث جهاد نکاح در کشورهای عربی و مخصوصا بعد از حرکت‌های اخیر در این منطقه که به بهار عربی مشهور شده اتفاق میفته؟
بله، برای اولین بار هست که همچین فتوایی صادر میشه، فتوایی که به گفته وزیر امور دینی تونس فتوای عجیب و بی‌سابقه هست و قبلا سابقه نداشته در کشورهای عربی همچین فتوایی صادر بشه. به ویژه میان سنی ها، چون که سنی ها بحث متعه یا همون شیعه رو حرام میدونن، برای همین فتوا برای بسیار از اونها عجیب بوده.
آقای جزائری، زمانی که بحث انقلاب تونس آغاز شد این مسئله مطرح شد که قوانین در مورد زنان تونسی در این کشور بسیار پیشروانه بوده و گروه های زنان بسیار در این کشور فعال و ریشه دار بودن، حتی اگر در واقع حمایت های دولتی باعث می شده که اونها بتونن فعالیت خیلی گسترده‌ای داشته باشن. اما حالا مطرح شدن چنین فتوایی در کشور تونس با اون پیشینه‌ای که ما در موردش شنیدیم کمی عجیب‌تر به نظر میرسه. در طی 2 سال گذشته چه اتفاقی در کشور تونس افتاده که از کشوری که زنان اون و زنان پیشرو مشهور بودن به جایی رسیده که چنین فتواهایی در اون صادر میشه و گروه‌هایی از زنان هم از اون حمایت میکنن؟
ببینید، سالها در تونس حکومت سکولار حاکم بوده، حکومتی که سعی میکرده خودش رو با سطح استانداردهای بین المللی هماهنگ کنه، از جمله در مسائل مربوط به زنان. اما این حکومتی نبوده که فضای فعالیت دموکراتیک رو برای بخشهای جامعه فراهم بکنه. این سیاستهای دولت بسیاری از بخشهای جامعه رو منزوی کرده بود و اونها رو سرکوب میکرد، از جمله اسلامگرایان رو. اما با سرنگونی نظام سابق، خب اسلامگرایان تندرو مجال یافتن برای فعالیت بیشتر. در این شرایط اینها یک تفکرات ضد زنی دارند، دارن تبلیغ میکنن، سعی میکنن افکار خودشون پیاده کنن. این به طور طبیعی فضای نتشار خودش قرار داده و در فضای قانونی هم سعی میکنن افکار خودشون رو اعمال کنن با بحثایی که پیش میگیرن، با نمایندگانی که میفرستن به پارلمان یا دولت. برای همین احساس میشه در مورد زنان هم وضعیت نابسامان هست.
واکنش زنان تونسی و گروه های سکولار به همین ماجرای جهاد نکاح چه بوده؟ آیا اونها فرصتی داشتن تا بخوان واکنشی نسبت به این ماجرا نشون بدن؟
بله، غیر از واکنش های جست و گریخته که بوده، البته انتظار میره که این واکنش ها بیشتر هم بشه، خانم سلما علومی عرقیق از رهبران جنبشی به نام جنبش صدای تونس گفته این فتوا لکه ننگی برای تونس هست و اون هم تأکید کرده وضعیت زنان تونس در حال پیشرفت هست. بعضی تلاش های صورت میگیره برای به محاق بردن قانون مدنی که سالها در این کشور حاکم بوده، قانونی که به زنان حقوقی مشابه مردان یا در حد مساوی میده. گفته تمام عامل این وضعیت مبلغان وهابیت هست، از جمله آقای العارفی. گفته بعضی از رهبران احزاب سیاسی در 2 سال اخیر تلاش کردن قانون مدنی رو تغییر بدن و از جمله بعضی از مسائل رو که غیر قانونی بوده، از جمله ازدواج دختران در سن پایین یا تعدد زوجات رو قانونی کنند. گفته که باید تمام فعالان مدنی در مقابل این تلاش ها بیستن، چرا که تونس با این وضعیت اگر پیش بره میتونه به یکی از عقب مانده ترین کشورهای عربی تبدیل بشه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
چهاردهم فروردین روز جهانی کتاب است. سال هاست که مردم از فرصت تعطیلات نوروزی استفاده می کنند و در این روز به فرزندانشان فرصت می دهند تا کتاب های دلخواه خود را انتخاب کنند. در خانواده هایی که فرهنگ کتابخوانی هنوز رواج دارد، نه تنها کوچکترها عیدی کتاب می گیرند، بلکه از آنها خواسته می شود تا عیدی های نقدی خود را جمع کنند و روز چهاردهم فروردین با آنها هر کتابی که می خواهند بخرند. اما آیا هیچ فکر کرده اید که کتاب هایی که کودکانتان می‌خوانند چه تأثیری بر نقش های جنسیتی آنها دارد؟ آنگونه که محققان می‌گویند، نه تنها در داستان های ایرانی که در مجموعه ادبیات کودکان بیشتر قهرمان ها مرد هستند. بیشتر روانشناسان کودک و کارشناسان تربیتی معتقدند که هنگام خواندن یک کتاب تصاویر آن را به فرزندانتان نشان دهید و توصیه می‌کنند که از کودکانتان بخواهید تا بر اساس تصاویر کتاب داستان بسازند. گلناز ملک، روانشناس ساکن هند، در مورد تصویرسازی‌های کتاب‌های کودکان می‌گوید:
هم کتاب‌های مدرسه ما همش همین بود دیگه، که یه خانواده 4 نفره، مادر، پدر، دختر و پسر. پسره حالا یا داره فوتبال بازی میکنه یا با باباش نشسته داره تلویزیون میبینه یا داره توی کارهای فنی و مثلا جدی به پدرش کمک میکنه. دختره داره سفره رو جمع میکنه، میره تو آشپزخونه و میشته کنار مادرش. الگویی که توی ذهن دختر بچه شکل میگیره این که خب در نهایت منم میشم یه زن خانه‌دار. مثلا همینه که مثلا وقتی با بچه‌های کوچیکم صحبت میکنیم، راجع به آینده‌شون، راجع به شغلشون، راجع به زندگیشون ازشون میپرسیم، پسرها خیلی جسورانه‌تر راجع به آرزوهاشون، راجع به خلبان شدن، نمیدونم آتش نشان شدن، راجع به راننده قطار شدن صحبت میکنن. ولی دخترها با این که توی دنیا پر از خلبان زنه، آتش نشان زنه، کم هم که جسورانه همچین چیزی رو بیان کنن که بگن آره من میخوام خلبان بشم. یک جور فشارم رو به پسر بچه هاست. پسر بچه ها هم طبیعی روش نمی کنن. این باری که ابتدی روشون گذاشته میشه که باید نقش ساپورتیو داشته باشن، باید مراقب زنها باشن، این هم سالم نیست.
روز 14 فروردین روز جهانی کتاب کودک. پیش از خریدن کتابی برای کودکانتان یک بار آن را ورق بزنید، تصاویرش را دقت کنید و ببینید قهرمانان آن چه کسانی هستند. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون.
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسرم سام داشتیم برنامه صد آهنگ رو گوش میکردیم.
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم.
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی.
واقعا ما چیکار کنیم؟ همه مساوی عالی 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 هست.
من شماره 7 رو انتخاب میکنم.
آهنگ سال
شماره 14.
دامنو نرگست مست تو
بیدن
دل بر من عشوه به کار آورده نوبر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم براهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
تقلی و دیواری تقلیم و مال سال نو
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ
سال نو اوضاع کواکب مستحب و واجب دارد دلان لکبر مستی ساقی ریختن ساغر اطوار قولی بحر سماور گریه دختر برای شوهر عازم سفر گشتن از خطر گشتن چه نشستن خوب شکستن رواج بوسه بدون سوسه پولها رو عدر دادن بی خودی با بلنگاری رقص مادمازل ماری کافه لال زری تقلی و دیماری تقریم و مال سال نو این کسا با تا از دل و جان رفتن در خونه بزرگان هی التماس کردن به ایان هی هدیه خواستن از ایشان استخاره کردن نسزد خانه ز کس اجاره کردن نسزد تقویم بابا با پول حلال به جون بابا ای کس آقا قرید مستقلات بغلی و دیواری تقریبا مال سال نو حمام و رفتن خضاب کردن این کس جنسای بنجل آب کردن این کس
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید.
باشه بابا تقریب بردم
گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا
بدلی و دیوانی تقریم آمار سال نو بدلی و دیوانی تقریم آمار سال نو
رادیو فرداست که همراه شماست.
خبر رو بردم دلت رو بردم به شخص پردم من ولی هنوزم به پاس سوزم اینش رو نگیر از من دیدم یه جایی بی وفایی دور از چشای من فروخته عشقش و گذاشته دستش و دستای دوشم
خبر آوردن دلت رو بردم به شب سپردم من، ولی هنوزم به پات میسوزم این عشقا نگیر از من. دیدن یه جایی یه بی وفایی دور از چشای من، فروخت عشقشو گذشته دستشو تو دستای دشمن. سازو تو با ترانه ها من بودم و تو بودی و یه شفار از ستاره ها، ولی حالا دوری از ما، بگو چرا بگو چرا. اینو بدونه بی وفا تو کش کجای این دنیا نمیتونی پیدا کنی مثل من اینجور به خدا. یه سر به زیر سر برا، یه سر به زیر سر برا. باور نکردم چیزایی را که دیدم یا حرفایی که از اینو شنیدم. آره این راسته، وقتی نو بیاد به بازار دیگه کنه میشه قدیمی و دل آزاد. باور نکردم چیزایی را که دیدم یا حرفایی که از اینو شنیدم. آره این راسته، وقتی نو بیاد به بازار دیگه کنه میشه قدیمی و دل آزاد.
حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124113 و 4114. We'll be right back.
یکم اینجا برست، هر جا هر جا برست یکم اینجا. امشب شب چهارشنبه سوریه و میپریم با هم از رو آتیش، میپریم تا آرزوها چه خوب اینجا. امشب شب چهارشنبه سوریه و دستامون تو دستای هم، میپریم تا آرزوها